بله، وقت فضیلت. هجده شهریور 94 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به. آیه سوم سوره مائده. بعد از این که در آیه اول مائده فرمود اهلت لکم بهیمت الانعام، چارپایان بر شما گوشتشون حلال شده است، بعد فرمود الا ما یتلا علیکم، مگر اونی که برای شما گفته می شود. یکیش رو صید در حال احرام گفت تو همون آیه. حالا بقیهش رو اینجا می فرماید تو آیه سوم. حرمت علیکم المیتة والدم. البته آیه شریفه نسبت به داستان تحریم چیز جدیدی ندارد، یعنی این تحریمی که میخواد بیان کند، چون خدمت شما گفتیم مائده آخرین سوره ایست که نازل شده است، این تحریم تو آیات قبل که نازل شده است آمده است نسبت به داستان تحریمشان. به جهت این که ملاحظه بفرمایید سوره انعام آیه 145، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فجه فرمود فانه رجس. نصر آخرین سوره ای که نازل شده امیرالمومنین در روایت صحیحه تو تهذیب می‌فرمایند که دو ماه یا سه ماه قبل از وفات پیغمبر نازل شد. فانه رجس او فسق اهل لغیر الله به، فمن اضطر غیر باق ولا عاد فان ربک غفور رحیم. بنابراین داستان تحریم قبلا آمده است. سلام. نسبت به تحریم ما چیز جدیدی تو این آیه نداریم. یا سوره بقره آیه 173، انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. میته ها، این چیزی که دارید، این بله، پس در باب تحریم چیز جدیدی در آیه نیست. هاکذا نسبت به استثنایی هم که دارد، نسبت به این که فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف، اینم باز تو آیات قبل داشتیم. بنابراین به جز بیان چند قسم میته که یه مواردی رو از مصادیق میته میشمارد که میرسیم و عرض میکنیم، به جز ذکر مصادیق میته نسبت به تحریم و نسبت به اضطرار مطلب خاص جدیدی آیه شریفه ندارد. لکن پس تمام آیه محور اصلیش برمیگردد به او داستانی که وسط این مطلب ذکر میکنه که الیوم یئس الذین کفر من دینکم. توجه میفرمید؟ تا قبل این الیوم و هاکذا بعد الیوم که فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسم تا آخرش اینا تکرار شد، تو آیات قبل آمده است و هیچ مطلب جدیدی نیست عرض کردم به جز بیان مصادیق میته که خواهیم بود. پس بنابراین محور اصلی این آیه میشد قصه الیوم یا یئس الذین کفروا، میشد الیوم اکملت لکم دینکم. پس و پیش این دوتا الیوم را خدا دو تا قضیه گذاشته است، یکی قضیه حرمت، یکی قضیه اضطرار. توجه می‌فرمایید؟ و این شیوه قرآن کریم است، روش قرآن است. این که ما به شما گفتیم ما سیاق را در آیات معتبر نمی‌دونیم، یکیش همین آیه است. آقا حرمت علیکم المیتة و دم چه تناسبی با الیوم یا یئس الذین کفروا؟ توجه می‌فرمایید؟ هیچ تناسبی نداره. دیگه شما تونستین تناسب کشف کنید بفرمایید. هاکذا فمن اضطر فی مخمصة، با قبلش دوتا الیوم چه تناسبی داره؟ بله؟
الیوم اکمنت لکم تناسب داره.
با الیوم یئس الذین کفروا چرا دیگه دو تا تو
با اون داره با حرمت نداره؟
همین دیگه، این دو تا الیوم هیچ تناسبی نه با حرمت فوقش داره نه با فمن اضطره بعدش داره. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین چه جرمو بیام بگم در آیات سیاق معتبر است؟ و عرض کردیم خدمت شما اصلا روش قرآن این است که در مواقعی اون محور اصلی را میگذارد در بین یه سری کلمات فرعی. محور اصلی آیه ولایت است، این محور اصلی رو گذاشته است جفت فرع الفروع، یعنی اصل الاصول نشسته است در کنار فرع الفروع، حرمت علیکم المیت تودم. خب این فرع الفروع با اصل الاصول چه تناسبی دارد؟ این شیوه قرآن یک شیوه مزجی اختیار میکند. چرا؟ شاید به جهت اینکه از دسترس تحریف در امان بماند. شما اگه اصول رو یه جا بیارید، فروع رو یه جا بیارید، به شیوه یه مؤلفی، یه مؤلف وقتی میخواد یه کتابی رو تنظیم کند اول اون محورهای اصلیش رو ذکر میکنه، بعد محورهای اصلیش حالا در چند فصلن میاد سر فروعی که مترتبه بر اون محورهای اصلی میشه. طریق منطقی تألیف اینه، شما میخواید یک کتاب تألیف کنید اینجور تألیف، لیکن کتاب خدا اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ شیوه یه مختص به خود خداست، برای اینکه خود خدا هم آدم نیست. توجه میفرمایید؟ عمدن اینا رو مزج میکنند، اصل و فرع رو به هم خلط میکنند. اصل الاصول تو این آیه به فرع الفروع مخلوط شده است. چرا؟ شاید یه وجهش این باشد که از تحریف مسون بمانه، شاید به خاطر اینکه شما اگر اصول دون یه جا می آمد فروع دون بعدش، خب خیلی راحت اونایی که می خواستن تحریف کنن قسمت اصول رو حذف میکردن، قسمت فروعش رو میدادن دستشون، توجه میکنید؟ و حذفش کار آسانی بود چون همه یه جا بود دیگه، مثل یه فصل کتاب. یه فصل کتاب رو برداشتنش چیه؟ خیلی آسونه. خللی هم شاید به بقیه کتاب نخورن. کتاب هایی رو ندیدی که مثلا فرض کنید بعد انقلاب چاپ شده است، ترجمه می فهمید؟ اگر کتاب های اعتقاداتی باشد، اون وقتی که میرسد به متائن خلفا، مؤلف بیچاره در قرون گذشته متائن خلفا رو ذکر کرده است، الان تو چاپ متائن خلفا رو میندازه. خلالی هم به کتاب وارد میاد، بگرد اینجا یه فصلی بود، تازه اگه امانت رعایت کنه جا اون فصل تو نقطه میگذاره، میره سر فصل بعدی. این متائن خلفا افتاده از این کتاب، ولی مؤلف نوشته. شما میفهمید متائن خلفا اینجا افتاده، اما به استدلال به قبل و بعد خللی وارد نمیاد، چون این سر جای خودش که قرار گرفته بوده از سر جای خودش حذف شده است. حالا اگر اون چاپ کننده امانت دار باشد، میگه من با عرض معذرت به خاطر اوضاع روز نتونستم اینو چاپ کنم، ترجمه. اگر امانت دار باشد جاشو اقلا چند تا نقطه میگذارد یا تو پاورقی مینویسد که معلومش. اگر امانت دار نباشد که فکر میکنه کتابی باباشه هر کاری دلش میخواد میتونه توش بکنه که اینم نمینویسد، ترجمه. یا فرض بفرمایید میرسید به بحث ولایت فقیه، میبینید در بعضی از کتاب ها مثل تقریرات مرحوم آیت الله مؤسس حائری رحمت الله علیه به قلم مرحوم آیت الله شیخ ممدلی عراقی، بحث ولایت فقیه افتاده. چرا؟ چون نظر حاج شیخ با نظر روز همخوانی نداشته است. حاج شیخ ننداخته است، او کسی که تنظیم میکرده است حفظه الله، تو تنظیم تا دیده نظر حاج شیخ در باب ولایت فقیه با نظری که امروز دارد ترویج و تبلیغ میشد همخوانی ندارد، بحث ولایت فقیهش حذف کرد، چاپ نکرد. بحثای دیگه بهش خللی وارد شده؟ نه. چرا؟ چون این کتاب تنظیم شده روی چی؟ روی یک ترتیب منطقی. رسیده تو بی حاج شیخ به ولایات، ولایات رو بحث کرده است، از ولایات هم خارج شده و بقیه مباحث دیگه رو بحث کرده، مقررش هم همین جور هر چه گفته است نوشته. این بحث حذف شده است، توجه می‌کنید؟ یعنی اگر یه ترتیب منطقی کتاب داشته باشد، چنانچه کتاب‌های مؤلفین این ترتیب منطقی رو دارد، اگر فصلی از اون حذف بشود به فصول دیگرش خللی وارد نمیاد، توجه میکنه؟ لکن قرآن همه اینا را در هم آمیخت، اصل اصل را با فرع فرع جفت هم میذارد تا اولا اونایی که متوجه نمیشن متوجه نشن که اصل و فرع کدوم است، ثانیاً دست تحریف قدار روزگار. تحریف ها خیلی قدره و هاکذا قدار هیلگر، تا دست تحریف نیرنگ باز روزگار نتواند که درش یعنی لازم نیست که انا نحنو چی بفرمایید نزل نزدیک و انا له لحافظون، حتما حفظ ماورایی باشد که خداوند به طریق اعجاز قرآن را حفظ کند. میتواند خدا در بیان آیاتم شیوه هایی را استفاده کرده باشد که این شیوه ها منجر بشود به این که دست تحریف در این کتاب کمتر راه داشته باشد، و یکی از این شیوه ها خلط مطالب به هم است، اصول و فروع به هم خلط شده است، اعتقادات و احکام به هم خلط شده. شما ترتیب منطقی پیدا نمی کنید بینش، توجه می فرمایید؟ و لذا این خلط خودش موجب حفظ کتاب شده است که این کتاب آسمانی دست تحریف بهش نرسد و بماند.
مثلا وحدت سیام رو به عنوان یک اصل قبول کنیم، بعد آیاتی که اینجوری هستن که بیایم از باب استثنا،
آخه از کجا پیدا کنیم وحدت سیام؟ ما هر نه در اکثر آیات، اتفاقا میگم در اکثر آیات نیست. ممکن است جای سیاق باشد، اما وجود سیاق علل اطلاق را منکری اجه میفرمید؟ نه قبول ندارم. شما نگون که بابا آدمی عاقل که حرفی کله پتره حرفاش به هم مربوطه، آدمی عاقل، خدا آدم نیست، اجه میفرمید؟ لذا کتابش مختصه به خودش است. آقا الان شما اینجا بگو چه نسبتی داره حرمت علیکم المیتتو، خب با الیوم یا ایسال نزینه کفن، اگه شما این نسبت رو کشف کردی جایزه دار. خب
بله،
با خب سیاقی که شما متوجه نشین چه سیاقی است. نویسنده عادی انسان، نه این اولویت در باب خدا جاری نی. شما مهمونی میکنی، وعده میگیری منو تو حجره، چی کار میکنی؟ همون قضایی تناگیدو میذاری یا نه قضایی حسابی میذاری؟ خب خدا هم وعده گرفته مارم از اون صفرها رو جمع کرد. نه چینش شما توسط پیامبر به وحی الهی میده، یعنی از این بالاته،
نه این قرآن،
همین قرآن، اینی که به دست ما رسیده است.
و بعد که تنظیم کردن بعد زمان خطی سه اومدن تو بین این آیات قرارش دادن که حذف بشه، نه که حذف بشه و فراموش بشه.
دیدونی که نه 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 قبول نیست، اینجور نیست. هل عطا که نزولش با نزول این اتفاقا این که جاش همین جا باشد الیوم یا ایسل لذین کفرو، همین درست است به خاطر صحیحه امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن مائده دو ماه یا سه ماه قبل از وفات پیغمبر نازل شد و داستان حجت الوداع و عید غدیر هم 70 روز قبل وفات پیغمبر است. پس با اون دو ماه سه ماه که امیر خودشون میفرمایند تطابق دارد. بنابراین جای این آیات سوره هل عطا باشد اینا قصه است. نه اصلا ترتیب سور و ترتیب آیات توسط شخص پیامبر به دستور الهی معلوم شد. کاتبان وحی، وحی که نازل می شد وحی رو می نوشتن، رسول خدا می گفتن کجا بذارید، اینو بگذارید فلان سوره، اینو بگذارید بهمان سوره، اینو بذارید بعد اون آیه، اینو بذارید قبل اون آیه. ترتیب صور هاکذا، ترتیب آیات داخل صور تمام به دستور پیامبر معلوم شده است که هر سوره ای رو کجا بذارید و هر آیه ای رو در کجای سوره بگذارید. بنابراین ما این را وحی می‌دونیم. اصلا
درست سلیمونه که قیامتن در لبه در شما آورده این علینا جمعه قرآنه.
حالا تا جمع میخوان شما به معنای همین جمع بگیریم، در صورت ما این ادعامون نه به ادعای تاریخی است، میگم شواهد تاریخی بر این مطلب دلالت دارد. توجه میفرمایید جمع و بفرمایید ترتیب و اینایی که میخوان عامه نسبت بدهند به خلیفه سوم که در زمان خلیفه سوم آیات قرآن و خود قرآن جمع شد و اینا، نه هم تو چیز کاری به جناب خلیفه نداره. بله
جمعیر همونی
اون نه همچی چیزی نیست. نه خب جمعی که امیر المومنین داشتن غیر جمع اینا بود و لذا اینا هم گفتن ما جمعی تو را نمیخوایم. کاری باش نداشت. اون چه جمعی بود؟ اون مصحف امیرالمومنین عبارت بود با تفسیر، یعنی توضیح آیات، شأن نزول آیات، اینکه کدوم آیه قبل کدوم آیه نازل شده، این مربوطه به چه قضیه‌ای هست. توجه بکنید، یعنی امیر یه قرآن نیاورده، یک تفسیر قرآن آوردن. توجه بکنید، و چون اون قرآن تفسیر علی بود، اینو گفتم ما احتیاجی به این نداره. چرا؟ چون اون تفسیر امیرالمومنین بسیاریش اثبات چرا میکرد؟ اثبات خود ولایت خودشو میکرد. اگر میخواستن اونا قبول کنن، باید دستگاه رو ول میکردن، باید ریاست رو ول میکردن. گفتن این مال خودت، برش دار بده، ما نمیخوایم. فرمودن دیگه نخواهید دید. توجه میکنه؟ اون علتش بود. پس بنابراین اونی که شما دارید کتاب و علیه یا مصحف و علیه، توجه میکنه؟ اون قرآن بوده است، اما مختص به قرآن نبوده، اضافات داشته. اضافات، نه اضافات قرآنی که آیاتی اضافه داشته باشد، نه تفسیر اضافه داشته، توضیح اضافه داشته، مطالب مشکله قرآن توسطش معنا شده است. او اینا را داشته، شأن نزول داشته. چی؟ ائمه نه تنها مخالف، تصدیق کردن. ائمه معصومین ما علیهم السلام بین دفتهی القرآن را به این که این وحی الهی است و لاغه تصدیق کردن، نه مخالفت نکردن، تأیید کردن. دو تا مطلب. یه وقت چیزی شما میگوی نگفتن، نخه گفتن و تصدیق کردن که این کتاب موجود بین دفته، بین دو جلد این کتاب موجود وحی الهی است. این ائمه ما تصدیق فرمودن. توجه میفرمایید؟ بنابراین طبق دستور و تصدیق ائمه عقض میکنیم. و تمام عرض من این بود که این آیه نه نسبت به حرمتش مطلب جدیدی است، نه نسبت به اون جواز اضطراری که آخرش میاد مطلب جدیدی است. پس این یه شیوه است که مطلب مهم رو پیچیده است در بین یه مطلبی که هیچ اهمیتی ندارد، فرع الفروع است. توجه می‌فرمایید؟ و درست مثل این که شما یه شیء گرانبهایی را می‌پیچید لای کاغذ روزنامه تا اون شیء گرانبهای شما پیدا نباشد. این شیوهی که قرآن استفاده کرده است این است. اصل الاصول را که ولایت باشد پیچیده از داخل یک زرورقی از فرع الفروع و دارد اینجوری ارائه میدن. چرا به شما گفتم؟ به جهت این که لعل دست تحریف قداران روزگار کمتر بشه دسترسی پیدا کنه. و این عرض کردم یه شیوه قرآنیست، برخلاف داستان سیاقی که آقایون ادعا میکنه. حرمت علیکم المیتتو، حرام شده است بر شما. حرمت رو گفتیم بیان بگیرید برای آیه اول، الا ما یتلا علیکم. حالا دومین الا ما یتلا علیکم رو بیان میکنه. حرام شده است بر شما میته. میته واضحه، یعنی اون حیوان چهار پایی که مات حتف انفهی. اونی که مات حتف انفهی به مرگ طبیعی مرده، گاوی، گوسفندی، شتری سکته کرده، بیمار شده، مرده، این بفرمایید میشه میت. و دم، دم هم که بله معناش واضح هست. و لحم الخنزیر، میت نایب فاعل. دیگه از این به بعد هرچه داریم به واو عطف، عطف به میت میشود. میتت و دم و لحم الخنزیر. رحمون خیلی زیرم که باز معناش واضح، خون و گوشت خود. و ما اهل لغیر الله بهی. اهل فعل ماضی مجهول، نایب فاعل ضمیر مستتر. احلال یعنی رفع صوت. مراد این است که اون حیواناتی که کشته می شوند و رفع صوت به اونا میشد برای غیر خدا. ذابح وقتی میخواد ذبح کنه، یکی از شرایط ذبح این است که بر ذبح چه ببره؟ نام خدا رو ببره، بسم الله بگد، حالا الله اکبرم بگد کافی است، الله خالی هم بگد کافی است، الله و کارد رو بکشد. خیلی خوب، به عین این ماجرا رو در جاهلیت میکردن نسبت به بت‌ها، یعنی وقتی میخواست ذبح بکند حیوان را میگفت لات عزا، نام بت‌ها رو میآورد. این میشد احلال لغیر الله، یعنی موقع ذبح صدای خودشون رو بلند کنن برای غیر خدا. شما باید بگید بسم الله برای بت‌ها ذبح کنن. میفرماد حتی اگر ذبح بشود لکن نام برده بشود برای غیر خدا، اینم میته حساب میشه. مشکلی ندارم، لکن بهتر همین است که الله برده بشه، هر اسامی دید. اما اونا اسم بت‌ها رو میبردن، اهل بهی لغیر الله، صدا بلند میکردن موقع ذبح به غیر خداوند و به نام غیر خدا ذبح میکردن، اون میشه میته. یعنی اگر بنا شد وقتی میخوای ذبح کنی بگوی به نام نامی شاهنشاه آریامه، میشه میته. توجه میفرمایید؟ لغیر الله اگر ذبح بشود میشه میته. لا اله الا الله، اینا همش اعتباره، اصلا تشریع اعتباره. میگه اگر این را به نام خدا باید تو قربانی کنی، اگر برای بت‌ها، اگر برای دیگری نام غیر خدا بردی یا ذبح کردی، میشه میته. توجه می‌کنی؟ نه نه، چه استدلال؟ به خاطر این که باید نام خدا برده بشود بر حیوان تا حلال بشود. ببینید اگر کسی در ذبح فراموش کند نام خدا را، میگن چی؟ میگن چی؟ اشکالی نداره، فراموش کرد، او طوری متذکر است، باید نام رو ببره. یادش رفت، حواسش نیست، سر رو برید، یادش نیمد که نام خدا، اشکالی نداره. اما این نمیگه نام خدا رو فرام، میگه اهل لغیر الله بهی، با این حیوانی که میخواد ذبح بکند احلال میکند، رفع صوت میکند به غیر خدا. میگه به نام نامی هبل، این گوش میشه میته. اونم نمیشه، باید لغیر الله نباشه، غیر خدا، باید نام مختص به ذات باری برده بشه. مگر بگد علی اعلا، علی اعلا مرادش ذات چه باشه؟ پروردگار باشه. و الا نه، میته میشه. احلال اهل میشد که بفرمایید ماضی مجهولش، نه دیگه. چرا حل؟ بله خیلی بعد ول مو ول احلال باب افعاله بله. ول بفرمایید چی؟ منخنقتو، منخنقتو، بله باز معطوفه به میته. اختناق که شما میگون، بله همینه. یعنی چه بفرمایید؟ یعنی که گلوی او رو بگیرن که نتواند تنفس کنه. مات خنقن، خنق حبس نفسه، یعنی تنفس رو بر او ببندن که نتواند تنفس کند. خیلی خوب، حالا یا گلوشو بگیرن فشار بدن، یا مثلا سرشو زیر آب بکنن که نتوند نفس بکشن، یا تنابی چوبی بین گلوش به گلوشو بین تناب یا چوبی فشار بدن نتوند نفس بکشن. منخنقتو یعنی خفه کردن، راه تنفس رو بر او ببندن که حیوان خفه بشد. اینم میشه میته. والموقوزتو، خب موقوزتو اونیست که بزنندش با عصا، با چوب، اینقدر حیوان رو کتک بزنن تا حیوان بمیرد. توجه میکنید؟ اینم میته هست. پس حیوانی که با کتک زدن از دنیا بره. ول مترددیتو، مترددیه اونیست که ترددت یعنی سقطت، اونی که پرتابش میکنن. حالا از یه جای بلندی، بالا کوهی، ساختمانی، ارتفاعی، او رو بندازندش پایین، یا مثلا بندازنش توی چاهی چیزی، یعنی کسی از ارتفاع بیفتد، حیوانی که از ارتفاع بیفتد و به واسطه افتادن از ارتفاع از دنیا برد. اینم متردیتو،
خودشم
بیفتد اگر بمیرد تا شما میرسید. بله همین حکم. و نتیحتو، نتیه فعیل به معنا مفعول، یعنی اونی که بمیرد از نتح حیوان دیگر. نتح یعنی شاخ، حیوانات رو مینداختن به جون هم، قوچا را. قوچا وقتی میافتادن به جون هم دیگه، یکی یکی دیگر رو میکش. اون وقت اونی که کشته میشد رو اینا میخوردن. نتیحه یعنی اون حیوانی که به شاخ حیوان دیگری از دنیا برود. این شد چند تا. از اول که شما حساب کنید محرمات را، میته، دم، لحم خنزیر 3 تا، ما اهل لغیر الله بهی 4 تا. حالا که این ما اهل لغیر الله بهی میاد سر مصادیق چی میته؟ منخنقتو یکیش از مصادیق میته، 5 تا، موقوزتو 6 تا، متردیتو 7 تا، نتیحتو 8 تا. درسته؟ تا اینجا رو فرمود. حالا میفرماید و ما اکل سبو، سبو حیوان درنده، حیوانات درنده، حالا شیر باشد، گرگ باشد، پلنگ باشد، روباه باشد، هرچه اینا که باشد، حتی بله پرندگانی که درنده هستن فرق نمی کنه، اینا همه سبو. ما اکل از سبو، اونی که حیوان درنده او را دریده است. آهوی را یه پلنگ شکار کرده، پارش کرده. ما اکل از سبو و یه مقدارشو خورده. نوع درندگان اینجورن که میخورن مازاد غذاشونو میندازند و میرن، جمع نمیکنن برای بعد، اسفانی نیستن، قایم نمیکنن، به کسی ندن. حیوانی رو که شکار کردن اون قدری که گرسنه‌شونه میخورن، بعد از اون رها میکنن میرن، و لذا یه عده‌ای از پرتو شکار اونا چی؟ میشینن و میخورن و استفاده. ما اکل سبو، حیوانی رو که سبو درندگان دریده ان، اونم میگه میته هست، شما نمیتونین بخورید. الا ما زکیت، استثناء میکنه، مگر اون چه که شما تزکیه کرده اید. تزکیه که معناش واضحه، فریه، اوداجه، اربعه در 4 پایان. در شتر تزکیه میشه نه، در حیوانات دریایی ماهی تزکیه میشه چی؟ اخراجه حیان من الماء، همین که حیان اوردیش بیرون تمام شد. این دیگه چه شد؟ تزکیه شد، درست شد. خب الا ما زکیتم، میگه تمام اینا را اگر شما بتوانید تزکیه کنید حلال میشه. خب الا ما زکیتم استثناست، آیا فقط میخوره به ما اکل سبو؟ میگم نه، دلیلی ندارد که ما فقط به ما اکل سبو، یعنی جمله اخیره برگردونیم. این استثناء میتواند به همه جملات قبل برگرده، منتها اونایی که قابل تزکیه هست. میتتو اون که قابل تزکیه نیست، چون حیوانی که مات حت و انفهی دیگه قابلیت تزکیه داره. دمم که نه قابلیت، لحم خنزیرم قابلیت تزکیه نداره. از بعد این ستا و ما اهل لغیر الله بهی، حیوانی یا خابوند گفت به نام نامی اعلی حضرت همایونی، کارد و گذشت، توجه می فرمود اون طرفی که فهمید الان این حیوان حرام میشد، حیوان رو برگردون به طرف قبله، از نو گفت چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد کارد کشید و ذبح کرد. او مثلا اینجا رو بریده بود، این دو سانت بالاتر رو کارد کشید و ذبح کرد و نام خدا بود. چه میشه؟ چون حیوان نمرده بود دیگه، ما اگه جان داده بود نه دیگه، خلاص میته. اما اگر تا حیوان جان نداده است، این برگردون حیوان رو رو به قبله، فری اوداج اربعه با نام خدا برد و ذبح کرد، میشه چه آقا؟ میشه حلال.
باید انجا به نام را ببرید یکی یکی نامش باید طوری،
اونم ببرد طوری نیست، ولی ذابح بله او باید ببرد. اگر ذابح فراموش کرده دیگری هم کنارش ببرد که کمک ذابح باشد، اونم اشکال
ببرد. لحم
خنزیر، لحم خب عمدش لحمش رو استادن آخه، پشکلشو که نمیخوردن که، خیلی خب لحم که میگه همه رو میگیره، گوشت یه معنای عام که دیگه همه رو میگیره، ولی استخونشو که نمیخوردن قاعدتا که. منخنقتو، خب منخنقم چی؟ حیوان رو خفه کرده اما هنوز جون، اما حیوان بی حال افتاده، به حس که اگه ولش کنه بمیره، اما الان بی حاله، میشه ذبحش کند؟ بله فوری ذبح کند، حلال میشه. موقوزتو، حیوان چه شده؟ اینقدر زدندش با عصا با چوب تو سرش، بی حال افتاده، داره نفسهای آخر رو میکشه، ذبحش کنن، حلال میشه. بله. متردیتو، هاکزا، از بالای کوه افتاده پایین، رسید چوپونش بالا سرش، دید دارد هنون نفس میکشه، میتونه ذبحش بکند، بعد ذبحش کند، حلال باشه. نتی حتی هم همینجور جنگشون رو کردن دوتا گوچ، الان که دیگه یکیشون افتاده رو زمین داره نفس های آخرش رو میکشن، میاد قصاب ذبحش میکنه، اشکالی نداره، حلال. ما اکل و سبا هم همینجور، فرض کنید یه شیریست، آهوی صید کرده، آهو را شروع کرده از رونش بخوردن، یه رون آهو را خورد، آهوی بیچاره هنوز زنده است، رونش جدا شده اما آهو زنده نفس دارد میکشه، شما رسیدید ذبح کردید آهو را، حلال میشد؟ بله حلال میشد. پس بنابراین و ما الا ما زکیتم، تو تمام موارد گذشته اونجایی که امکان جریان تزکیه وجود دارد بر حیوان میشه حلال. و توجه هم داریم تزکیه فری اوداج اربعه است، با اون شرایط به سمت قبله نام خدا رو بردن، با اون شرایط، به اون شرایط اگر ذبح شد، زهاق روح لازم نیست مستند به این فری باشد، به همین که فر بشد میشه تزکیه. حالا زهاق روح مستند به این فری باشد، یا نباشد. اصلا آقای زفر حیوان رو ذبح کردن، حیوان از ترس آقای زفر که اومدن ذبحش کنن سکته کرد، ایست قلبی داد. یعنی مرگش به واسطه یه ایست قلبی شد نه به واسطه یه ذبح. اما اون وقت که زنده بود فری اوداج اربعه کردن حلال، حیوان رفته زیر ماشین، درسته؟ مکرر اتفاق می افتد دیگه. گوسفند میرد زیر ماشین، گاوی میرد زیر تریلی، خیلی خوب. الان اون چوپان وقتی میرسه میبینه حیوان داره نفس آخرشو میکشه، اما هنوز نفس میکشه، فوری چی کار میکنه؟ ذبحش میکنه، حرومش. اگه بذارد همین جور جان بده، این میشه چی؟ این میشه زیر ماشین رفته و تزکیه نشده، میته میشه. فوری چاقوشو در میارد، حیوان رو ذبح میکند، ولو استناد موت به فری اوداج اربعه نیست، به زیر ماشین رفتنه، اما حیوان حلال میشه. یعنی ما کاری به استناد موت نداریم. حیوان تا مادامی که زنده هست اگر عملیه تزکیه برش انجام بشد میشه حلال. میخواد موتش مستند به این عملیات تزکیه باشد، میخواد موتش مستند به این عملیات تزکیه نباشد. اصلا حیوانو ذبح کرد، فریه و داجه اربعه کرد، حیوانا دید تکون میخورن، این حیوان تکون خورد، از یه ارتفاعی افتاد پای، افتاد پایین، ضرب مغزی شد، مرد، حلال. ذبحش کرد، تکون خورد، افتاد تو حوض، تو چاه، خفه شد. اما قبل خفگیش چی شده بود؟ زب تزکیه برش واقع شده بود، حلال. یعنی مادام، و اینم میگد که شما تو روایات هم داره، از کجا میفهمید این حیوان زنده است یا مرده؟ تو حیوان بعضی وقتا اینقدر بی حاله که دیگه میگه همینقدر که یه دومی تکون بده، یه پایی تکون بدن، یه نفسی بکشن، حتی میگد اگر پلک بر هم بزنن، پلک هم به هم بزنن معلومه زنده، حلاله. نه، میگه باید یه حرکتی را شما
احساس کنید،
قلب تا بعضی وقتا تا دقیقه ها و ساعت ها بعد مرگم میزنه. همون گوسفند رو ذبحش که میکنه فوری قلبش رو درار ببینی هم داره حرکت میکنه، او اعتبار نداره، توجه میکنه. به همین خاطر اینایی که بله مرگ مغزی میشن، قلبشون رو میشه به دیگران پیوند کرد، برای اینکه قلب هنوز حرکت داره، توجه میکنه. بله کدوم؟ حالا ما گفتیم که اگر اجازه بدهد وقتی که قطع نمیشه این خیلی مزخرفه، کسی حق ندارد در قتل اجازه بدهد. من بگم شما منو بکشی، حق داری شما منو بکشی؟ هیچ. اون به شما اینو بحث کردیم، گفتیم هیچ این اجازه اعتبار ندارد، بحثش سر جای خودش تو بحث ترقی پیوند اعضا بحث کرد، فعلا هم بحثمون اینه. ولی میخوام به شما بگم قلبی که دارن میگن اعتبار ندارن، خاطر که قلب تو مدت ها بله کار خودش رو ادامه میده. هیچ. ببینین همینقدر که فریش کرد، یعنی اوداج اربعه رو برید، کارد رو گلوش گذاشت و برید، حتی اگر یک، یعنی اینقدر از حال رفته که دیگه پا هم نمیتونه تکون بده، دوم هم نمیتونه تکون بده، اما یه چشم بر هم زد آمرد، تزکیه شده است. یعنی لازم نیست عملیات تزکیه بر حیوانی انجام بشود که حیات او مستقر باشد، حیاتش هم مستقر نباشد اما حی باشد، اگر شما فرعی اوداج اربعه رو انجام بدید، اگر تزکیهش بکنین، ما دام که حی است ولو به حیات غیر مستقره، ولو اگه الان شما اینو تزکیه نکنید تا 10 ثانیه دیگه میمیره، تزکیهش کردی 5 ثانیه بعد مرد، حلال میشد دیگه. پس تزکیه باید بر حیوانی که حی است انجام بشود ولو حیات او کانت غیر مستقره، استقرار نداشته باشد. یعنی اگه شما تزکیهش هم نکنی میمیرد. اشکالی نه، اگه نمیدونی ساخته، اگر قبله رو نمیدوند، اگر اون طرفی که زنش قبله است، حتی اگه وقت نیست به سمت قبله بچرخوند، همونطور ذکر کنه بسم الله از بس که هول کرد یادش رفت، اشکالی ندارد، همون فریه و داج بشد کافی. الا ما زکیت و ما زبه علن نصب، و آنچه که زیب می شود بر نصب. نصب جمع چیه؟ نصاب. نصاب سنگی است که گذاشته می شده است و عبادت می شده است من دون خدا، و بر این سنگ ها زیب می کردن براشون و برشون، یعنی لها و علیها. و اهل الجاهلیه این سنگ ها را تعظیم می کردن و تقدیس می کردن. این نصب غیر بت‌ها، بت‌ها صورت داشتن، یعنی به یه شکلی اونا را مجسمه‌ای بودن که نقشی داشتن. نصب سنگ خالی بود، هیچ صورتی روی این سنگ نبود. فرقش با اصنام اینه، اصنام اونو به شکلی یه زنی دختری به یه شکلی می تراشیدن، صورت و اندامی داشتن، اونا صنم و بت بودن. حالا صورت تخیلی یا بفرمایید که به شکلی یه انسان می تراشیدن، اون صنمه. نصب خود سنگ خالی بود، هیچ نقش و نگار و صورتی روش تراشیده نمی شد. این سنگ خالی را اینا محترم می شماردن، تقدیس می کردن، این سنگ را نصب می کردن و مقابلش احترام می کردن، یا می گذاشتن روش قربانی می کردن و براش قربانی می کردن. می فرماد ما زبه علن نصبم میته حساب می شه. و ان تستقسمو بالازلام، ازلام چوبهایی بود که در زمان جاهلیت از درختان می تراشیدن. این چوبها رو بعضیشو پر می گذاشتن، بعضیشو پر نمی گذاشتن. در بعضی موارد 3 تا چوب بوده است، نسبت به افعالی که می خواستن انجام بدن 3 تا چوب می گذاشتن داخل یه ظرفی، روی یکیش نوشته بودن افعل لا تفعل، یکیش هم سفید بود، هیچی نبود. بعد کسی که میخواست کاری رو انجام بدد یا نه، یکی اینا رو میکشید بیرون، افعل بود انجام میداد، لا تفعل بود انجام نمیداد. اگر سفید در میامد 2 مرتبه تکرار میکرد ببیند که کدوم، بله به کدوم. این بود، اینا بهش میگفتن ازلام. یک مطلب دیگرم ان تستقسمو، تستقسمو یعنی قسمت کرد، طلبه افراز کردن. مثلا فرض کنید چند نفر شریک بودن در یک گوسفند، حالا میخواستن قسمت کنن این گوسفند رو، میکشیم گوشتش چجوری قسمت کنیم؟ میامدن 10 تا چوب برمیداشتن، این چوبهایی رو که برمیداشتن سهامی که روش قرار داده بودن، این سهام متغیر، یعنی یکی 1 سهم بود، یکی 2 سهم بود، یکی 3 سهم بود، یکی 4 سهم بود، به سهام متغیر. بعد اینها رو داخل ظرف پایینش رو جوری می‌بستن که معلوم نباشن، می‌گرفتن جلوی اینایی که شرکا بودن یا اینایی که می‌خواستن. اینا هر کدوم رو که می‌کشیدن بیرون، سهامشون با اونی که کشیده بودن تعیین میشد. یعنی اگه در میورد پنج سهم، پنج سهم بشه. اون یکی در میورد یه سهم، یه سهم. سه تاش هم حتی پوچ میذاشتن. تعجبم اگر کسی میکشید بیرون و از او پوچ بود اون دیگه سهمی نداشت. نه، اون قرعه نیست. خب تستقسمو بالازلام، میگه با ازلامم، با این چوب هایی که اینجور شما بکشید بیرون و تعیین سهام بکنید، اینم میتست. یعنی اگر کسی سهام خودش رو به این کیفیت بخواهد افراز کنه، اینم باطل است. توجه فرمودید؟ خب این نهان بگن این استقسام بالازلام همون قرعه است. نه، این میسره. این استقسام بالازلام مثلا پنج نفر با هم رفتن پول گذاشتن یه گوسفند خرید، حالا تو قسمت کردن با ازلام قسمت میکنه، یکیشون پوچ در میاد، پولا داده اما چیزی بر نداشته، یکی پول داده پنج مقابل اون یکی برداشته. توجه میکنه این تقسیم کردن اینجور، این یه نوع چیه؟ قماره دیگه. این میشه قمار. یکی پول داده هیچی بر نداشته، یکی پول داده پنج برابر اون یکی که برداشته برداشته، یکی سه برابر برداشته. این یه نوع قماره. در جمعه میگه انتستقسمو بالازلام، اگر اینجورم بخواهید قسمت بکنید آنچه که چنین قسمت شده است، اینم حرمت داره. و ذالکم چی؟ خب اینجور تقسیم کنید و بعد ذبح کنید، میشه میده. الان گوسفند زنده است، تقسیمش کردن اینجور، حالا ذبحش کردن که اینجور قسم کنن، میتست. ذبح کردن حالا میخوان اینجور قسمت کنن، میته نیست، اما این قسمت کردنشون به این نحو چیه؟ باطله. ذالکم فسقون. این ذالکمو به کجا بزنیم؟ به ان تستقسمو بالازلام بزنیم، چون ازلام استقسام بالازلام قماره، قمار جز محرماته، بنابراین ذالکم فسقون. آیا به این بزنیم یا به همه قبلیاش بزنیم که میشد زد؟ ذالکم فسقون. میگم نه، دلیل ما ها یه قول سومم هست، میگه تا الا، به بعد الا بزنیم. و ما اکل السبع الا ما ذکرتم. میگه این الا ما نمیشه که ذالکم به قبل الا بخورن، و لذا ذالکم رو به بعد الا بزنیم. یعنی ما ذکرتم الا ما ذکرتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسم، به این دوتای آخر بزنیم. چرا؟ چون الا ما نمیشه که اسم اشاره برد بعد الا. توجه میفرمایید؟ آقای طباطبایی اینو میفرمایند تو المیزان که اوسطهی وسط. آیا به همه برمیگردن؟ فقط به جمله اخیر برمیگردن؟ یا این که به اونایی که بعد الاس برمیگردن؟ ایشون میفرمان به اونایی که بعد الاس برمیگردن، به خاطری که الا ما نمیشد از این که اسم اشاره برد قبل الا. سر الا که میرسد متوقع. بعد الام که الا ما ذکیتم که فسق نیست، تزکیه است، او که هیچی، میمونه دوتا، ما ذبح علی النصب و ان تستقسمو بالازلام. ظاهر این است که وجهی ندارد، ما میتوانیم به تمام برگردونیم، برد تا آخر، حتی میتتو. اکل میته چیه؟ فسق. دم، اکل دم چیه؟ فسق. لحم الخنزیر، همینجور بیان جلو. تمام اینا میتواند که مصداق چه باشد؟ فسق باشد. بنابراین دلیلی بر این که ما بله بیایم و فقط بزنیم به بعد الا، یا فقط بزنیم به جمله اخیره که استقسام بالازلامه، بچه ندارن. استقسام بالازلام رو اگر تفصیلش رو میخن آقای زفر، نمیرسم دیگه بخونم، آدرس میدم، خصال شیخ صدوق یه روایت صحیحه دارد صفحه جلد 2 صفحه 451 حدیث 57 باب عشره. این صحیحه عبان ابن تقلب از امام باقر علیه السلام ذیل همین آیه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر می فرماین که چجوری ذب می کردن. و تو این روایت صحیح یه چیزی هم نسبت به مجوس می دهن و اون این است که مجوسیان چه می خوردن؟ منخنقتو، حیواناتو خفه می کردند و می خوردند. مجوسی ها ذبح نمی کردند. می فرمان و اما المنخنقتو فان المجوس کانو لا یاکلون الذبائح و یاکلون المیتتو. می گفتن حیوان ها رو نکشید اما حیوان های مرده رو می خوردند. میتتو و کانو یخنقون البقر و القنب فا از اختنقت و ماتت اکلوها. حالا این هم از مجوسی ها بپرسید زرتشتی ها یا همینجور حیوان را میخورن یا نه. و صلی الله علی محمد الله. از لام جمع ظلام بازه ظلام اون تیرها رو گفته میشه. بعضی هم گفتن ظلم مفردش ظلمه همون تیرها. از لام یعنی تیر. یعنی این آیه یه سیاق نداره، یعنی تختیه در چی؟ در مفاد آیه هر کدوم یه معنا.
اشکال
میتتو سالکم فسق، تمام اینا فسق حساب میشه.